بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا شیخ مرحوم از بعض الاساطین که منظور کاشکل غطا بود نقل کردن که ایشون فرموده بودن که انتفاع به اعیان نجسه مانعی نداره و این روایاتی که منع کرده میگه لا ینتفع مثلا من المیت به اخاب ولا عصب یا مثلا ادله دیگری که آوردن برای منع انتفاع، منظور این است که یک جوری اگر بخوای نفع ببری که دلالت بر عدم اکتراف بدین و عدم مبالات بدین باشد اینجور جایز بود. یه وقتی یک کسی مثلا فرض بگیرید لاشه مرده ای رو ازش هم اجتناب میکنه میذاره پادرخ گلابی مثلا، یا نه مثلا یه مؤسسه هم درست میکنه پودرش میکنه میده به حیوانات یا به پرندگان اما ازش اجتناب میکنه، و اگر هم یه وقت مثلا دستش آلوده شد میشوره، این اشکال نداره. اما اگر به جوری استعمال بکنه چه دلالت میکنه که این بدین اعتنا نداره، پاکی و نجاتی رو رعایت نمیکنه، این است که جایز نیست. این توجیه نیست که مرحوم کاشف الغطا فرمیده. شیخ مرحوم میفرمه شما به چه دلیل همچی توجیهی رو ذکر میکنید؟ اون روایتی که میگه لا ینتفع من المیت به اهاب ولا عصب، این چیزا توش نیست که شما بگوید اونجور انتفاعی رو نهی کرده که دلالت بر عدم اشتراف به دین داشته باشه. اما اگر چنون که بعد میخواد بره دست و روشو بشوه و اجتناب بکنه یه اشکال نداره، این از کجا میگه؟ بعد خود شیخ مرحوم یه توجیه میکنه، میفرماد بهتر این است که ما اینجور بگیم که منظور این روایاتی که نهی کرده انتفاع را اون دور انتفاعی را میگه که همینطور که شما اشیاء فاخر را دیگه تو زندگی همه جور میاری و مثلا همه جور استفاده میکنیم، اینا را هم همینطور به اصطلاح لنگواز بیاری در زندگی و هر نه استفاده بکنی، این رو شارع نهی کرده، ولو این که قصدم داشته باشه آخر کار دست رو دو بشویی برای نماز مثلا جد لباس دو آب بکشی، برای غذا خوردن دست رو دو آب بکشی، برفرد قصدم داشته باشی، اما همین که از اول لنگواز تو زندگی اعیان نجسه رو بیاری، این مرغوب عنه شارعه. مرحوم کاشف الغطا مسئله غسل رو میگفت اگر یک کسی قصدش ای باشه که در دستش رو بشوید دماغش رو بشوید، که اشکال نداره. شیخ مرحوم فرمان نه، همین که ولنگواز تو زندگی بیاری توسعه بدی، همینطور که اعیان طاهره تو زندگی همه جا مورد استفاده میشه، اعیان مدسر هم همین جور تو زندگی بیاری، این رو شعار من کرده، ولو آخر کار برای غذا برای نماز برای همه چیز لباست بشوری دست و پاتو بشوری مثلا معذالش ایمن بیا هم ده. این توضیح که شیخ رزن ما اینجا از شده اگه بنا بشه یه قیدی را خواهیم بزنیم، اینی که کاشف الغطا که فرموده این با ذهن متشرع معنوستر میاد اینی که شیخ انصاری فرموده. اگه ما باشیم روایات نهیش مطلق بود لا ینتفع من المیت به اهاب ولا عصب پیش نهی بود، اما اگه بنا شد حالا یه حاشیه منها پرسی بیداریم، یه قید بزنیم، یه توجیه بزنیم، اونی که کاشف الغطا فرمود که بهتره، ولی که کاشف الغطا فرمود اگر شما بخوایی مثل لوبالیا مثل آدم گاتوریا که به پاکی و نجسی بی اعتناع هستن، نجس و پاک برای فرق نمی کنه و شستشو هم بعد نداره، اینجور بخوایی استفاده کنه جایز بود. اما اگر نه مثل چه آدم بعد بشوری دست و پا دو برای نماز برای غذا مراعات میکنی اشکال نده. از رو که شغل قصا این با ذهن متشرم معنوستره. اما این که بگیم نه تو زندگی وقتی ازش استفاده کنی ولو بعدم دست و پا دو بشوری و برای نماز و برای غذا رعایت کنی بازم جایز نیست. این وقتی نداره دیگه جایز نباشه. اگه بنا شد نحو انتقاد جایز باشه خب تمامی اصلا یه زندگی یه کارخونه داره اونجا لاشه های مرده رو مواد شیمیایی ازش میگیره یا مثلا مرده ها رو تشریح میکنن یا مثلا پودر درست میکنن، اما آدم مقیدیه برای نماز لباس یه دست لباس مخصوص کرد و بعدم میرد حمام خودش رو میشوید و برای غذا خوردنش هم رعایت میکنه. این با شرع این توضیحی که کاش خلق تا گفت با مذاق شرع نزدیکتره. اما این که بگون نه تو نباید زندگی در اعیان بسه زندگی وقتی باشه ولی آخر تا خودتو بشوی، ما قرض نیست که میخوای نجس رو نخور باشم نماز نخونی دیگه، حالا میخواد کارخونه همه زندگیش به هم ریخته باشه نجس باشه، از اول هم اعلام میکنی که ایوه الناس این کارخونه همه چرخ و پر و زندگیش همش نجسه، مرده و خون و نجاسات و اینا رو ما تجزیه میکنیم، نمیدونم مواد شیمیایی میگیریم، پودر درست میکنیم. اما برای اون روایت سیغرم ایادتون باشه جلوتان همه جور بود، حضرت بهش فرمود برای نماز یه لباس مخصوصی تهیه کن. بنابراین این توجیه کاشف الغطا با مذاق شهر بنزن یه نزدیکتره. اینجا ببینید شیخ مرحوم باعثش اینه میگه و اما ما ذکره و کاشف الغطا من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس، فرمود اینو منزل میکنیم علی ما یؤذن به عدم الاکتراث به دین و عدم المبالاه، که دلاره میکنه آدم یه فدین بی اعتنا نه من استعمله لیغسله، نه کسی که استعمال میکنی که بعد بشوره دست و پا، فهوه تنزیلون بعیدون، دیگه این تنزیلی که کاش واقع شده بعیده. نه ان یمکنه، خود شیخ حالا توضیح میکنه، نه ان یمکنه ان ینزله علل انتفاع به علا وجه الانتفاع به طاهر، همون جور که چیز پاک به بدن میمالد به لباس میمالد اینم همون جور فهم یستعمله علا وجه یوجب و تلویس بدنه و ثیابه و سایر آلات الانتفاع، چه سرقه بدن با خون یه رنگ روزی مثلا باز کنید با خون رنگ روزی کنید مثلا، و این بنا علا غسل الجمی اندل حاج الى ما یشترت و فی ادارا، که یه کارخونه مثلا تأسیس میکنه تمام چرخ و پر و زندگیش و همش نجس و چیزای نجس اونجا مواد شیمیایی ازش میگیره، بعدم برای نماز و غذا و اینها یه دستگاه جدا داره به یه همو هم حتی میرن خودشون هم میشورن مثلا باز بگیری. شیخ مرحوم بفرماد ولو بنای اینجور داشته این است که جایز ما اینجا اشکال تعدیل شیخ مرحوم، ما نمیشیم اقول ما ذکره و بعض الاساطین اقرب الال اعتبار و المعنوس فی اذهان المتشرعه من ما ذکره المصنف، متشرع نیفهمن که اگه شعار نهتر اگه مسئله پاک یا نجسی میاد، پس اونی که منظورش اینش که شما وقت نماز لباس پاک باشید بدنش پاک باشید غذای نجس نخورید مثلا فرضی اجتناب بکن، حالا برای کار ناچار یه وقت توسعه بدی همه کارخونه و زندگی و همه نجس میشه بدنم نجس لباسم نجس، میگه خلاف شرع آدم بدنشو نجس کنه، من بدنم همیشه نجس مثلا فرضی یه کسالتی داره میگم تمام بدن رو پس الکل به ما یا فروچیز نجس به ما میمانه، اما مقیده برای نماز خودشو پاک میکنه، اونی که منظورش اینه که نجس رو نخوری باش نمازم نخونی. اینجا با نوشن که از علا فرض بناء شرط علا غسل بدنهی و لباسه اندل حاج الى ما یشترت و فیه سفاره، که خود شیخ فرمون میگه و این بنا علا غسل الجمی اندل حاج الى ما یشترت، اگه بنا بشه یه کسی بنا داره بدن و لباس و بشوه لا یبقا وکن لحرمت تلویسه ما، تمام بدن و لباس رو ملوث میکنه، داری وقت نماز وقتی غذا خوردن میشوه. و اما تلویسوم اما اونی که هاش تا گفت او زینه نهی داره که آدم مثل آدم های لاعبالی به نماز و به خوراک و بلیش یه پاک و نجس و همه چیز قاطی هم بکنه، برای نماز هم اشتراب نکنه، اون است که جایز نیم. و اما عدم تلویس و همامه، عدم الاشتراف دیل و عدم المبالات به تهاره و نجاسه، فهوه مما یعاف و خشار و المتشرده، این است که شارع و متشرده باش مخالفه. خیوناسه با هم و احبار من امر، پس توجیهی که کاش بلغتا کردن باز به ذهن متشرعن از دیکتر میاد تا این توجیهی که شیخ انصاری فرمودن. ولو زندگی هم توسعه بده دستگاهی که مثلا فرقید حالا جنازه ها رو که تشریح میکنن تو مثلا روی دانشگاه ها اینا، یه حالا باید خیلی مخیط باشد به لباسش به بدنش نمارد اینو، نه اصلا یه لباسی داشته باشد مخصوص همی کار به بدن هم بماله، به لباس هم بماله، به همه زندگی، ولی بعد میره تمام خودش هم میشود یه دماغش هم میکنه مثلا. وزی توسعش ضرر نداره، تلویفش ضرر نداره، اونی که مهمه است این که بعد رعایت پاکی و نجاتی برای نماز رو برای قضاست بکنه. علایانه پس توجیه کاش خلقتا اقربه به ذهن. حالا شیخ مرحوم میخوان این توجیهی که خودشون داشتن گردن روایتی بگذارن که روایت داریم که اگر انسان کاری بکنه نجس به بدنش و به لباسش و اینا به مادت جایز نیست، یعنی همچه خیلی باید مراعات کنه به بدن رو، مثلا این بخواد تشریح مردم بکنه یه دستکش دستش بکنه و مواظب باشه که مثلا لباسش نمالد و به جاها بدنش رو نمالد، همچه رعایت کنه مثلا اینجور میخواد بگه. اینشون میفرماد که وفی بعض روایات اشارتون رازاله، در بعض از روایات اشاره به این معنا هست که انتفاع به نجس یه جوری است که موجب تلویس بدن و ثیابش جایز نیست. این روایت شما جلوتر هم داشتیم اینجا وسائل داره از کافیشون نقل میکنه، هم کافی هست و هم از ما وسائل آوردیم، صفحه 295 وسائل و صفحه 255 جلد ششم کافی. این باب مربوط به اجزاء حیوانات زنده است که ازشون جدا میکنن. سابقا مثلا گوسفندا دنبه زیاد که داشتن برای که سنگین بود دنبه هاشون رو میبریدن، یا مثلا اگه دست حیوان بریده شد اینا روایات دارد که اینا حکم نیتر رو دارد. حالا باب سیوم از کتاب سید و زبائه روایت دومشه، خلینی عن الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی. این حسین ابن محمد اشعریش خوبه، معلا ابن محمد بصری گفتن مضطرب الحدیث، بعضی هم اشکال نکردن عرایانه دینه اینه. وقت عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی و اشکاف که دستاب حضرت رضا علیه السلام و خوبه، پس اگه سند گیری داشته باشه سری معلا ابن محمد اشکید باشه. قال سألت و ابا الحسن علیه السلام علی القاعده، حضرت رضا باید باشه تو میرد اشکاف حضرت رضا حسن ابن علی و اشکاف. سألت و ابا الحسن علیه السلام که ابا الحسن ثانی میشه، فقلت جوئل تو فدا ان اهل الجبل تسقل عندهم الیاط الغنم فیقطعونها، این مردم کوهستانی دنبه های گوسفند سنگین میشه نمیتونن را برن گوسفند ها، فیقطعونها این دنبه ها رو میبرن از گوسفند. این کنده ها سوالشی بوده، سوال این دنبه ها رو میشه بیاریم آب کنیم بریزیم رو پلو بخوریم مثلا یا نه؟ آله یه حرامون. این به نظر میاد حضرت تعبیراتی که در روایات داره با آیه شریفه نظر داره، آیه شریفه راجع به مرده تعبیر حرمه داره، چهار تا آیه بود حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، حضرت میخواد بگه همون حکمی که خدا تو قرآن راجع به میته داره حرمه در این بار در حقیقت حکم میته رو داره. حضرت فرمود هیه حرام که احیا حرامون ظاهرش یعنی حرمت استفادش و وچی هم نداره جز همی که لابد میته از باب اینکه صابر بدن حیوانه حیات داره وقتی که جدا میشه خوش میگه مرده پیدا میکنه پس میته هستم میته لاشه میته یه تیکش هم میته هست دیگه میته یعنی اونی که حیات ازش گرفته شده و من اینجا بعد من حال شاید بینیم خوبه بله هیدر میته هستم بله درست هستم حق با شماست اینجا نداره بله اینجا ببینید عبارت بسیار بینید این نموزه که سیستان قال هیه حرامون بله اینجا شیخ مرحوم در مهد اینجا نفیه هیه حرامون هیه میتسون اصلا هیه حرامون بله اینجا شیخ مرحوم در مهد اینجا نفیه هیه حرامون هیه میتسون اصلا یعنی شون این کلمه میتسون که در عبارت مکاسب هست در روایت نیست ما به کاسر هم نگاه کنیم کافی کلمه ایتر از نگاه کردیم من کافی نگاه نکردیم این وسائل که میتسان نداره بله عبارت شیخ نفقال حرامون هیم میتسان این میتسان تو وسائل نیست بله هیم حرامون اما پیداست که حرام بودنش به اعتبار همون میته بودنه برای که گوسفند که حلاله سرش هم این بودی که حلال میشود پس گیل شد حلال میشود پس این جز که جدا شده حیات ازش گرفته شده لابد سرش همون میته بودنشه اشار حضرت هی تعبیر به حرامون میکنه نظر با آیه شریفه هم دارم جواب شیخ رو میدن من که شیخ میفرمان چطور اینجا شما حرامون حمله بر نجات صرف میکنه اینا من دون امام خاصست به همون آیه اشاره کرده باشه حرام اول تو فنف تب خوده ها اینجا عبارت شیخ نست فیست هست به خوده ها عبارتی که تو وسائل هست فنف تب خوده ها استباه که این رو به باب استعال برده او باب استفعال است این باب استعال که رو قلب رسا کردن فنف تب خوده ها خب حالا حرام خوردنیست این حرام هم ظاهرشن هر روز خوردن گفت حالا چراغ روشن کنیم چند درست کنیم مثلا فرض بگیم با چراغ روشن کنیم و نصب او با صادق بگیم با اینا چند درست میکنم آلا حال محل شاید اینجور حضرت فرمود اما تعلم انه یصیب الید و الصوب و هو حرام نمیدونی که این به لباس میماله به دست میماله و حالی که حرامه اینجا شیخ مرحوم از این روایت خاطر استفاده کن که پس معلوم میشه چیزی که حرامه خوردنش حرامه انتفاعش این بخوای بیایی تو زندگی جوری استفاده کن بدن آلوده بشه لباس آلوده بشه این جایز نیست ولی این که بعد برای نماز بری کفتشو کنی یه فرمایش ایشون فرمود مقابل کفت خلقتا حالا میخواد یه روایتی دلیل بیاره که ما از این روایت میفهمیم که اگه یه چیز حرام الانتفاع باشه شما جوری استفاده کنی که بدن و لباست آلوده بشه همینطور که اشیاء طاهره رو شما در زندگی جوری استفاده میکنی که آلوده میشه بدن و لباست نجس هم اگه اونجور باشد اصلا تلویث بدن و لباس جایز نیست شیخ از این روایت اینجور میخواد استفاده و بعد میفرماد این که بعضی ها گفتن حرامون اینجا معنی نجسونه که خلاف ظاهره نه ما دائم مدار نجاست نیستیم اصلا چیزی که حرام استفادهش این باید اگرم میخوای انتفاع بگیری جزدکی و با دستکش و یه جوری که بدن و لباس و آلوده نشه اما اگه بدن و لباس آلوده میشه ولو بعدم میری حمام میشویی جایز نیست این فرمایه که چه خلاه زمان ما یادتون باشه جلوتر هم گفتیم این روایت دو تا سوال توشه یه سوال اول این است که ای بابا میگه این جنبه ها رو چه بریدیم میشه بریم مثلا فرض بگیرید رو ازش استفاده کنیم بزن رو پلومون بخوریم حضرت هم نه حرام جایز این ازباری که حسن منیسه دار و این حرامان اشاره به آیه شریف است، ولی اینکه روایت میسکان نداره، حالا من کافیر ایشون میفرمانن نداره، کافیران باید نگاه کنید، اما وسائل الان نداره میسکان، اما پیداست که یه حرامان میخواد بگید همون مصداق میسکان که آیه شریف که حرامان سره میکنه. بعد این شخص میگه خیلی خوب، حالا که خوردنش حرام شد میتونیم بریم با شم روشن کنیم، اینو شم درست کنیم و شم مثلا بکنیم و بفروشیم و سلاغ مثلا از عزیزی باش روشن کنیم. حضرت نفرم جایز نیست. اینجا یه اما تعلم و شیخ علیه الرحمه هم به بر حرمت کرده، یعنی که اون حضرت بر بوده لا یجوز و تلویس و بدن و لباس، در صورتی که اینجور نیست. به نظر میاد این بعدش یه حکم ارشادیش حضرت میخواست بگیشه به این شخص، میگه بابا جون تو میخوایی بری با این دومه نجه شم درست کنی، چرا روشن کنی، خب اینجا بدن دالوده میشه، لباس دالوده میشه، بعد این شم رو تو اتاق میاری یختش میرزد رو فرشت، اون نمیدونم فرشت به چه دست میماله، که بالاخره زندگی دالوده میشه و این کار کار عقلایی نیست. حضرت هم فرمود حرامه، میخواد بگید بابا این کار یک کار عاقلانه نیست، برای یک که دومه این مثل اصلا بخوره، تو این استفاده هایی که میخوای بکنی ضرری کش از نفسشه. به نظر میمید این زیر دلالت بر حرمت نداره، اصلا حکم تکلیفی نیست. افضل. خب بله، این حضرت میگه، این حضرت نگفت نه چراغ جایز نیست، فرمود اما تعلم و انه یصیب الید و الصوب و هو حرام، این هوورم به اصابه بر نگردونید و واو حالیه، یه چیزی که حرومه، هرون چه رو گفت و نفرمود نجس، اشاره به آیه شریفه، چه آیه شریفه گفتش میشه، اولا گفتیم حرامه، میتم و وقت هم حرومه هم نجس، این یه دو تا حکمش بود. متا میته نجس است که نفس صاحب داشته باشه، میگه این چیزی که حرومه و حرام هم مجلوتر گفتیم حرمت و حلیت در احکام وضعیان استعمال میشه و منحصر به احکام تکلیفی یعنی، ولی زار روایت عبدالله ابن سنان سیه عبدالله سنان کل شاین فی حلال و حرام فهو لک حلال معصد، این که اینجا مرحوم از الله بروجردی نه هم که از مرحوم نیزای قومی، من خودم کلمات نیزای قومی ندیدم، که ایشون می فرموده در احکام وضعی هم مایی رو جاری می کنیم، اگر چنانچه شک در مانعیت شرع کردیم یا شک در نجاست و اینا، همین کل شرع فی حلال و حرام جاری می کنیم. بحثی سلوتر داشتیم، حلیت یعنی به این معنی یه چیزی که آزاد باشه، حرام یه چیزی که محدود حریم داره، چیز نجس هم حرامه. اینجا نه لفظ حرام در نجس استعمال کرده، نجس هم یکی از مصادیق حرامه، یعنی اون حریم داره. خلاصه اینجا حضرت اما تعالیم انه هم یصیب الید و الصوب و هو حرام، در حالی که حرومه نجسه به لباس میماله به بدن میماله، این اون وقت آلودگی میاره، این ضررش میشه از نفسش در حقیقت، نمیگه نکن، نمیگه خلاف شرعه، میگه این برای صرف نمیکنه، آدمی عاقلی کارو نمیکنه، این بنزن یه حکم ارشادی. اینجا حالا علایاله شیخ مرحوم روایت رو این دور خواسته حمل بکنه، میفرماد به حمله ها، یعنی روایت رو حمل میکنیم علا حرمت الاستعمال علا وجه یوجب و تلویس البدن و یا و اما حمل الحرام علم نجس کما فی سلام بعضن فلا شاهد علی. این فرمایش شیخ. اون وقت بعد چنده هون یکی به شیخ اشکال میکنه، میگه خب ما که استسباه به دهن متنجس رو گفتیم مانعی نداره، پس چرا اینجا میگه جایز نیست؟ میگه بابا این نجس رو میگه اون متنجس بود، روایت نجس العین رو میگه جایز نیست، اما متنجس اشکال نداره. این میگه بر روایت و فی نجس العین فلا ينتقض به جواز الاستسباح به دهن المتنجس، برای که ممکن است نجس تو زندگی نخواد بیاد شاره، اما متوجه طوری نیست. احتمال کون مزاولت نجس العین مبغوضتن لشاره کما یشیر الی قول تعالی و رزفعتو، که نجس و متنجس فهم میکنه شما. اینجا ما نمیشه اقول و قد مرم اینا سابقا ان روایه مشتملتون علا سؤالین مترتبن. فس سؤال الاول ناظرون الى ان الالیت المفتوعه هل تکونو به حکم المذکا علی المیته، و جواب الامام علیه السلام ناظرون الى کونها به حکم المیته التی ثبت از حرمتها بالکتاب و نجاستها بالسنه، و هما حکمان متلازمان، یعنی حرمت و نجاست متلازمان، فی نیتت مالهون از سن سائله. حضرت حرامونه که گفت مخصص همون لفظ کتاب رو بگید که قرآن داره حرمت علیکم المیتت، و انما ذکرت الحرمه، یعنی لفظ حرمت اشارتن الى ما فی الکتاب. او وقت سؤال دوم اینه که خب حالا نمیشه بخوریم، شم درست کنیم برای چراغ روشن کردن. و سؤال و ثانی وقع ان حکم الاستباح به ها بعد ما ثبت کونه ها به حکم المیته، و الامام علیه السلام لم ینهى عن ذلك، حضرت صفر اونا که جایز دید فرمود نمیدونی به لباس بدن نماره، این حکم ارشادیه در مقام تحریم، شیخ ازش تحریم خواسته فهمه، ما بگیم نه تحریم داره. لم ینهى عن ذلك و انما ارشده الى ان هذا یوجب التلوث غالبا، این موجب تلوث بدن لباس میشه، فیکون ضرره اکثر من نفعه، و هو حکم ارشادی محض و لیس حکما تحریمیا. این حضرت نمیخواد بگه اگه بخوای استباح بکنی حرامه، حکم تحریمی نیست. و الواقع فی قوله و هو حرام للحال، یعنی و حال این که حرامه، نه که بگو هو به اصابه برمیگرده، که بگو اصابه حرامه، نه یصیب و صوب و حالی که حرامه، و هو حرام للحال، و ضمیر یعود الى جزء المقطوع، و یراد بالحرمه نجاستها و حرمت صلاتها. و قد مر منا ان لفظ الحرمه و الهلیه فی لسان الكتاب و السنه یستعملان کثیرا فی الوضع، ایزن نجس هم بهش حرمت گفته میشه، اصلا حرام یعنی اونی که حریم داره، و در مقابل حلال اونی که آزاد رها. یستعملان کثیرا فی الوضع، ایزن فسحت اطلاق لفظ الحرمه و ارادتون نجاسه، و تعبیر به نجس حضرت نکرد، خاطر تعبیری که در کتاب در قرآن وارد شده همونو اشاره کرده باشه که حرمه من گیره دید. نه فقط شرطبتات نیم نجاست و اینا، مثلا نجاست مانع از نمازه، ما اگه یه چیز شک کردیم پاکست یا نجس میشونیم توش نماز بخونیم، این کلو شایی مثل حلال میگیره دید. هر چیزی که خلاصه حریم برش قائل شده یا آزاد گذاشته. اینجا شیخ مرحوم فرمودن کنوی پس بیان ایشون این شد که تلویث بدن و لباس به چیز نجس حرامه، گردن این روایت هم خواستم ایشون بگم، و نا بعدم میخوای بدن تو بشویی که ما شده این وچه نداره. حال یه کسی یه کارخونه ای داره که اصلا با اعیان نجسه سر و کار داره، تمام بدن و لباس و همهش رو آلوده میکنه، زندگیش رو بعدم یه حموم آماده داره میره تو حموم خودش رو میشوره دو اینو، چه اشکالی داره؟ نمیتونیم بگیم حرام. بعد شیخ اینجا تنهو دفع دخل مقدر شد، یه کسیه بگه خب اگه این استفادش جایز نیست پس در متنجس هم نباید استفاده جایز باشه. ایشون فرمود که این روایت نجس رو میگه نه متنجس رو. اون وقت بعد دلیل میاره میگه چی کما یشیر و الی قول و تالا و رزده فهدو، که خیلی عجیبه. جلوتر خود شیخ قبول کرد و مفسرین هم همه ور رزده فهدو رو گفتن، چیش که رزد رو تفسیر به نجس نکرده بود، رزد رو ده تا معنا برای ذکر کرده بودن، عذاب، معصیت، اصنام، نمیدونم همه چیز گفته بودن اما به نجس تفسیر نشده بود. حالا اینجا شیخ علیه الرحمن گفت آیه چون میگه ورد به فهدو رد یعنی نجس، پس یعنی از نجس اشتلاف کن نمتنجس. خب اگه این آیه رد معنی نجسه که پس چرا اونجا شما خودتون گفتی آیه دلالت نداره؟ اینا دیگه اینجاست که متحافظن. یه جا گفتم رد معنیش نجس نیست، اینجا برای نجس به آیه تمسک میکنه. اینجا ما نیستن قدمر رحمن المفسرین قدفتر و رجزه به معان عدیده ولم یفسروه به نجس. حالا به شیخ مرحوم باید گفت که شما فرمودید که پس در نجس العین ای اصلا تلویس بدن جایز نیست، استعمالش جایز نیست چون تلویس بدن میشه. و این روایتی که گفت از نفس تبهو به ها، شیخ جواب امام هم که به ایچی کنه جایز نیست، این خلافش اون روایت سرائره که اونجا حضرت فرمود استباهش مانعی نداره. روایت بعدی روایت سرائر سهل تو روایت چارا همی با سهل توهو عن الرجل یکون لحول غنم یقطع من الیاتها و هی احیا. گوشمند داره از الیاتش خرسن در بکی زنده ایسلح ان ینتفع به ما قطع، میشه نفع ببره به اونی که جدا شد؟ قال نعم. حضرت فرمود یضیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها. آبش کنه، چراغ باش روشن کنه، همون که استباهی که او داشت اینجا بکنه. پس خودش قرینه میشه برای اینکه اون که حضرت گفت اما تعلم انه یصیب الید و الصبع نمیخواد بگه جایز نیست، ارشاد فقط میخواد بکنه. اما این ها نه، بعد هم جامعه بزنطی دیگه نقل میکنه سرایر جامعه بزنطی نقل میکنه و جامعه بزنطی تا زمان سرایر کتاب معروفی بوده. بعد حالا دیگه نیوزی با آبش بود و یسر جبه ها باید چراغ روشن ولا یکلو ها نخور ولا یدیعو ها. ما لا یدیعو ها شم حمل میکنیم بر یعنی اونجور که دنبه های دیگه رو میفروشد این هم نفروش. اما اگر چنانچه نه مثل چه آدم به اون طرف بگه بابا این دنبه نجسه برای شم بده یا مثلا برای سگا بده به سگات بخوره، این اشکال هم نداشته. ولا یکلو ها ولا یدیعو ها لا یدیوها رو دنبال لا یکلوها، نه خودت بخونه نه دیگر رو بخون. در حقیقت علا یهارم پس ای خود این روایت هم دلیل میشه بلکه اون که حضرت میگهد اما علم تعمنهو اما علم تعمنهو یصیب الید و الصبع نمیخواد بگه تلویس حرامه بلکه میخواد ارشاد بکنه. میگه ائمه ما هر مطلبی میگن در مقام بیان حکم باید باشه. ائمه ما همینطور که بلغت احکام خود عالم و احکام خدا بودن عاقل هم بودن، عقل هم داشتن، راه نمایی هم میکردن، ارشاد هم میکردن. میگه بابا به یکی که دمه نجس رو میخوایی بیه تو زندگیت همه زندگیت نجس کنی و که چراغ روشن کنی برو بگه سرسگو بخور. خب اینجور تعبیرات رو هر کسی مثلا تعبیری به دیگری به عنوان ارشاد این مطلب رو میگه علایانم. پس این در مقام بیان حکم نیست که شیخ مرحوم ازش استفاده کرد. صلی الله علی محمد.